بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا بالغاسم المصطفى محمد. و على اهل بیده الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرج من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. یه بحث مهمی داریم ما در مباحث علم اصولمون، بحث تحلیل قیود در واجب و قیود دخیل در وجوبه، ازش تعبیر میکنن به بحث واجب مشروط، که بحث بسیار مهمیه و تحلیلش هم جزء مباحث بسیار پیچیده علم اصوله که علل قاعده آیست وارد این بحثا نمیشن، فقط یه قاعده کلی بیان میکنن و از همه اول میفرماین که نه ممکنه دیگه هیچ کدوم از اون بحثا و استحاله و نقاط مختلف رو هم پیش نمیبرن. تقریبا 5-6 نظریه اساسی در تحلیل واجب مشروط وجود داره. اینجا آیست یه تقسیم بندی بسیار خوب و بسیار دقیق رو تو این دو سه بحثی که خواهیم داشت در مورد قیود دخیل در وجوب و قیود دخیل در واجب، یعنی قیود دخیل در حکم، رو به طور کلی بیان میکنن و خصوصیات مختلفش رو بیان میکنن، هر کدوم چه شرایطی داره چه خصوصیاتی داره. مبادی تصوریه و تصدیقیه بسیار دقیقی توی بحثا بیان میشه و اینا خیلی مفیده. حالا دقت بکنید، نکات خیلی ریز آیست مطرح میکنن. این تصویرها جزو مهمترین تصویرهاییه که ما در حلقه ثانیه خواهیم خون. بعدها اینا خیلی کمکتون میکنه، یعنی ما الان بارها پیش میاد اساتید تو درس خارجی مطلب رو بیان میکنن، خیلی با این حرف آیست فهمش راحته، ولی طلباتون اینا رو خیلی وقتا دقت ندارن، میبینید تو همین تصویرهای اولیه بحثا موندن. بارها شده میان میگن که ای چی شدی بحثا، میگن بابا حلقه ثانیه تو بحث قیود واجب و قیود وجوب آیست اونجا به تفصیل اینا رو توضیح دادن، رجوع بکنید. خب آیست ابتداءن دو تا نکته رو بیان میکنن. این نکته اولیه تقسیم بندی قیوده. آیست میگن ما دو نحوه قید داریم، بعضی از قیود به وجوب برمیگردن، بعضی از قیود به واجب برمیگردن. این اولین دسته بندی مهمی که آیست مطرح میکنن و بعد کم کم همونجوری که پیش میریم یه سری معیارهای برای ما بیان میکنن که هر کدوم از اینا چه خصوصیتی باید داشته باشه و ما چگونه باید تشخیص بدیم کدوم قیود به وجوب برمیگردن و کدوم قیود به واجب برمیگردن. نکنید قیود وجوب یعنی چی؟ هر قیدی که دخیل باشه در فعلیت حکم و بدون تحقق اونها مولا حکمی رو به عهده ما نمیگذارد و به بالفعل از ما طلبی ندارد، اینا قیود وجوبن. وقتی مولا میگه اذا زالت الشمس فصله یا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی تا زمانی که مکلف مستطیع نشود بالفعل از این آقای مکلف حج را نمیخواهد، تا زمانی که زوال شمس محقق نشود بالفعل مولا این حکم را از مکلف نمیخواهد. این که قید هم برمیگرد به وجوب، حالا بعدن توضیح بیشتری خواهم داد، بر اساس همین استظهاریه که ما میفهمیم. وقتی میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ما میفهمیم از این قید که قید رو مولا زده به اصل وجوب. استطاعت شرط اصل وجوبه، تا زمانی که استطاعت محقق نشود اصلا وجوبی به عهده ما نیامده است. اینا هم میشون قیود اصل وجوب. این قیود وجوب رابطه شون نسبت به حکم وجوب، این وجوبی که داریم بحث میکنیم وجوب فعلیه ها، نه وجوب در مرتبه جل، رابطه اینها نسبت به مرتبه مجعول و فعلیت رابطه علت و معلوله. یعنی تا این قیود در عالم خارج محقق نشوند وجوب فعلی هم پدید نمی آید. تا مکلفی در عالم خارج مستطیع نشه و اندازه 30 میلیون تومان پول یک حج تو حسابش پول ریخته نشه اضافه بر درآمد سالانه متعارفش، ای آقا مستطیع بفرمایید نمی شود. وقتی که این استطاعت در عالم خارج محقق شد فعلیت محقق می شود، چه این آقا عالم باشد چه عالم نباشد، چون علم شرط در مرتبه بعد مرتبه تنجز، ربطی به مرتبه فعلیت نداره. پس رابطه تحقق خارجی این قیود با مرتبه فعلیت و مرتبه مجعول رابطه علت و معلوله، ولی در مرتبه جعل اینا هیچ دخالتی ندارن، چون جعل محقق می شود چه در عالم خارج بالفعل مستطیعی باشد چه مستطیعی نباشد. آن چیزی که جعل متوقف بر آن است تصور این قیود است، نه تحقق خارجی. مولا برای که بتواند وجوب حج را جعل بکند باید اول شرایطش رو تصور کنه، استطاعت رو تصور کنه تا بتواند جعل کند. اول مولا استطاعت رو تصور میکنه، حج رو تصور میکنه، بعد جعل میکنند وجوب حج رو برای این نماز مل استطاعت. پس آنچه جعل متوقف بر آن است تصور این قیود است، نه خود قیود. این قیود محقق بشوند در خارج یا محقق نشوند، محقق باشند یا محقق نباشند، مولا اینها رو تصور میکنه، جعلش رو انجام میده. ولی برای که به مرتبه فعلیت در عالم خارج برسند حتما این قیود هم باید در عالم خارج محقق شوند. تا استطاعت خارجی محقق نشود شما بالفعل حکم به عهده شما نمی آید، یعنی این وجوب حج به گردن شما نمی آید، متوجه شخص شما نمی شود. پس رابطه، وقتی میگن رابطه قیود وجوب با وجوب رابطه علت و معلول است، مرادشون این رابطه در مرتبه چیه؟ در مرتبه فعلیت و مجعوله. یعنی در مرتبه مجعول تحقق خارجی این قیود موجب تحقق خارجیه وجوب می شود، یعنی وجوب بالفعل می شود. ولی تو مرتبه جعل نه، منوط به تحقق خارجشون نیست، مولا باید تصور کنه جعل کنه. ولی یه قیودی هم هستن که مربوط به خود وجوب نیستن، بلکه مربوط به متعلق وجوبن. وقتی مولا میگه که مثلا کسی که اذا زالت شمس فصل مع الطهاره، اینجا زوال شمس قید خود وجوبه، ولی با طهارت بودن قید چیه؟ قید متعلقشه، قید واجبه، قید صلاته. یعنی مولا نماز مع الطهاره خواسته است. اینجا دیگه قیود وجوب، قیود واجب خصوصیتشون اینه که این قیود واجب هیچ منوط نیست وجوب به اینها. شما چه طهارت داشته باشید چه طهارت نداشته باشید، حکم وقتی زوال بشود به گردن شما وجوب صلات فعلی میشود. شرایط وجوب که محقق شد، بعد حکم فعلی میشه، گردنگیر شما میشه، بعد شما واجبه که برید چیکار بکنید، اون عرض کنم خدمت شما عمل رو محقق کنید. برای تحقق عمل در خارج باید برید قیودش هم تحصیل بکنید. پس بنابراین اینجوری نیستش که قیود وجوب مشروط به قیود واجب باشه، نه، قیود وجوب که محقق شد وجوب به مرتبه فعلیت میرسد، بعد شما باید بیاید واجب رو تحصیل بکنید. قیودش ولو اینکه تحصیل هم نشده باشه لازمه بعدن تحصیل کنید. البته این بحث بعدیمونه که به تفصیل بیان خواهیم کرد. خب این تیکه رو بخونیم. قاعده تنوع القیود و احکامها، بحث اینه که ببخشید، قاعده و امکان تکلیف المشروط مر بنا ان مقام الثبوت للحج يشتمل على انس، همین رو توضیح دادم صفحه یکم رفته بود جلو، مر بنا ان مقام الثبوت للحج يشتمل على انس يسمى بالجعل والاعتبار. ما قبلا گفتیم که مقام ثبوت حج مشتمل بر یه مرتبه به عنوان مرتبه جعل، و فی هذه المرحله یجعل الحکم علی نهج القضیه الحقیقیه، در این مرتبه حکم بنابر نهج و طریق قضیه حقیقیه جعل می شود. قضیه حقیقیه و قضیه خارجه را قبلا توضیح دادیم. قضیه حقیقیه قضیه‌ای که حکمش رفته رو موضوع مقدره الوجود و مفروض الوجود. مولا میاد تصور میکنه هر وقت یه مکلفی مستطیع شد حج برش واجب میشه. اینجا اصلا ناظر به مستطیع های عالم خارج در عهد الازمنه الثلاثه نیست، فقط موضوع مفروض الوجود و مقدره الوجود رو در نظر گرفته. كما تقدم فيفترض المولى كل الخصوصيات والقيود التي يريد اناطه الحكم بها، در این مرتبه مولا میده تمام اون خصوصیات و قیودی که میخواد حکمش رو منوط به اونها بکنه رو در نظر میگیره، و هو يجعل الحكم منوطا بها، جعل میکند مولا حکمش رو منوط و مشروط به اون قیود. فيقول مثلا چی میگه؟ میگه اذا استطاع الانسان و كان صحيح البدن مخلص سر وجب عليه الحج، هر زمانی که یک انسانی یک مکلفی مستطیع شد و صحت بدنی و قدرت بدنی برای انجام حج هم داشت و مخلص‌تر بود، راه هم باز بود، میتونست بره، راه رو نبسته بودن، وجب علیه الحج. به این سه شرط حج براش واجب میشه. پس مولا سه تا قید رو در مرتبه ثبوت در نظر گرفت، الا نهج القضیه الحقیقیه حکمشو جعل کرد. و نحن اذا لاحظنا هذا الجعل نجد هناك شيئا قد تحقق بالفعل. وقتی ما این جعل رو نگاه میکنیم میبینیم که یه چیزی هست که بالفعل موجود شد. با اعتبار مولا چی موجود شد؟ اصل حکمی که در مرتبه جعل محقق میشه. و هو نفس الجعل الذي يعتبر في قوه قضيه شرطيه. یه قضیه شرطیه محقق شد که اذا استطاع الانسان و صحيح البدن باشد و مخلص سر باشد يجب عليه الحج. مولا آمده یه قضیه شرطیه رو جعل کرده، با تصور این قیود جعل محقق شد و الان در عالم لوح محفوظ و در شریعت اسلام یک حکمی به عنوان حکم وجوب حج محقق شده. حالا شرط و حل قیود المفترضه، شرطش هم این قیودیه که مولا فرض کرده و جزاش چیه؟ ثبوت و حکم است. ولیکن هناك شیء قد لا یکون متحققا فعلا. یه شرط هم یه چیزی داریم الان متحقق نیست، او هم چیه؟ استطاعت در عالم خارجه، صحت بدن در عالم خارجه، مخلص سر بودن در عالم خارجه. و انما یتحقق تقو اذا وجد فی الخارج مستطیع صحیح مخلا. وقتی تو عالم خارج این شروط محقق می شود، یه چیزی هم تو عالم خارج محقق می شود. البته یه چیز خارجی نیست ها، ما فقط انتزاع می کنیم. آیستد این رو بارها گفتد، مرتبه مجعول یه مرتبه حقیقی نیست، یه چیزی نیست که تو یک جایی تو عالم و لوح محفوظ یه چیزی پدید بیاد. نه، وقتی این قیود در عالم خارج محقق می شود، ما انتزاع می کنیم که الان حکم به مرتبه مجعول رسیده، به مرتبه فعلیت رسیده، گردنگیر ما شده. و هو الوجوب على هذا او ذاک. این وجوب بر این فرد، بر این فرد، بر این فرد، از یعنی فعلیت بر تک تک افراد. الذي يمثل فعلیت الجزا في تلك القضیه الشرطيه، که فعلیت او وجوبی که اونجا جعل شده بود حالا به وسیله تحقق این شرایط در عالم خارج محقق می شود. به همین معنی که انتزاع می کنیم که پس الان شما باید پاشی بری حج. فان فعلیت الجزا في كل قضیه شرطيه، فعلیت جزا در هر قضیه شرطیه تابعت لفعلیت شرط است، در پیروی فعلیت شرط است. فما لم تتحقق تلك القیود، تا زمانی که اون قیود محقق نشود، لا یکون الوجوب فعلیا، وجوب به حد فعلیت نمیرسد. و یسمى الوجوب الفعلی بالمجعول، اسمی وجوب فعلی را میذاریم مجعول. و من هنا امکن تمیز بین الجعل و المجعول، حالا ما میتونیم بین جعل و بین مجعول تمیز بدیم. لان الاول یعنی اون جعل موجود منزل بدایه، همون زمانی که مولا این قیود رو تصور کرد و قضیه رو به صورت قضیه حقیقی عرض کنم خدمت شما، موضوع و محمول رو اعتبار کرد، جعل محقق شده. و ثانی یعنی فعلیت برای آقای زید، لا یوجد الا بعد تحقق القیود خارجن، باید این زید صحیح البدن و مخلص سر و مستطیع بشه تا این وجوب متوجه این بشه. پس والقیودو به نسبت الى المجعول به مثابت العله، قیود نسبت به مجعول به مثابه علتن. ولیست کذالک به نسبت الى الجعل، ولی در جعل دخیلی ندارن. یعنی القیودو یعنی تحقق خارجی قیودها، نه تصورش. جعل منوط به تصوره، مجعول منوط به تحقق خارجیه. لان الجعل متحققون قبل وجودها خارجن، قبل از اینکه این قیود در عالم خارج محقق بشود جعل متحققه. بله نعم، الجعل يتقوم بافتراض القيود وتصورها، جعل متقوم به فرض قیوده، به تصور قیوده. اینایی که آقای سعد میگه یه جاهایی حالا می‌نویسید به شدت دقت‌های خوبی که آقای سعد می‌کنه. اینکه دقیقاً شما از الان می‌دونید یک تفاوت حرف آقای سعد با کارهای دیگه که بقیه به زنگا که می‌رسه می‌خوان یه مطلب رو باز کنن، از الان آقای سعد همش ذهن شما رو دیگه باز کرده که آقا جعل فقط منوط به تصوره. بعد بحث‌های دورای بعدی که می‌رسید اول نگاه می‌کنید آقا این دورا یعنی چی؟ خب که روشنه که دور نیست دیگه، اینجا فقط در عالم تصورات دور تحقق خارجی که وجود نداره. اینها برای کسی که آقای سعد این مخاطب مقدم ما اینجا آیستت کاملا باز کرده، ولی جای دیگه که اصلا نیامدن جعل رو مشخص کنن، مجعول رو مشخص کنن، امتصال رو مشخص کنن، همیشه این بحثا تو بحثا گمید که شما بالاخره اینجا آقا دارن کجا بحث میکنن، جعل رو دارن بحث میکنن، مجعول رو بحث میکنن، تو کدام مرتبه دارن دور رو تصویر میکنن. خب لان الجعل متحقق قبل وجود خارجن. بله نه، الجعل يتقوم بافتراض القيود وتصورها، باید فرض و تصور بشه. اذ لو لم يتصور المولى الاستطاعه ختم مثلا مولا تا زمانی که این استطاعت و صحت رو تصور نکنه لما امکنه ان یجعل تلک القضیه الشرطیه، نمیتونه قضیه شرطی رو جعل کنه، چون هر جعلی منوط به تصور موضوع و تصور محموله. خب مولا باید موضوعشو که یعنی اون عرض کنم حکم و شرایط رو ببخشید متعلق و شرایط رو باید تصور کنه، محمولم که وجوب است باید تصور کنه تا این همانی رو برقرار کنه. و به ذالک تو عرف معلوم میشه که ان الجعل متقوم بلحاظ القیود و تصورها ذهنن، جعل متقوم به وجود ذهنی این مقدمات است، ولی والمجعول متقوم به وجود القیود خارجن و مترتب علیها من قبیل ترتب المعلول علی العله. خب حالا که آیسته تا حالا که چیزی نفرمودید از امکان اینها، شما فقط آمدید دو نحوه از قیود رو برای ما تصویر کردید، یک نکته خیلی جالب شد. و علی هذا الاساس نعرف ان الحکم المشهود ممکنون. خب مراد از هوش من چجوری نتیجه گرفت آیسته؟ مگر اصلا اشکال استحاله وجوه مشهود چی بود که حالا نتیجه گرفتید وجوه مشهود ممکنون؟ و نعنی بالحکم المشروط، مراد اون از حکم مشروط اینه که ایکون تحقق الحکم منوتن به تحقق بعض القیود خارجن، این که تحقق حکم منوت باشد به تحقق بعضی از قیود خارجن. فلا وجود له قبلها، پس قبل از این هیچ وجودی نیست برای این عرض کنم خدمت شما حکم قبل از تحقق شرط در عالم خارج. فقط عرفنا ان المجعول یمکن ان یکون مشروطا، ما گفتیم که مجعول ممکنه مشروط باشه، سواء کان حکما تکلیفیا کالوجوب و الحرمه او وضعیا کالملکیت و الزوجیه، فرقی نمیکنه که حکم تکلیفی باشه مثل وجوب و حرمت یا حکم وضعی باشه مثل ملکیت و زوجیت. و به ذالک یندفع ما قد یقال، آیسد میان شبهه امکان واجب مشروط رو اینجوری مطرح میکنن که میفرماین حکم مشروط غیر معلوله، غیر معقوله، به خاطری که مولا وقتی میخواد جعل، یه تصویر خیلی بدوی، یک شبهه بدوی، مولا وقتی میخواد جعل بکنه الان به صرف این که مولا آمد و جعل کرد تمام جعلش محقق شده، پس قیودش هم الان بالفعل محقق شد دیگه. مولا اول قیود رو تصور کرد بعد آمد جعل کرد، دیگه چه معنایی داره که جعل و وجوب مولا بگید مشروط و منوته؟ ای به خاطر این که بین مرتبه جعل و بین مرتبه مجعول تفاوتی نذاشتن. ما که میگیم وجوب مشروطه نبی معنایی که جعلش مشروطه، جعلش که منوط به چیز نیست، مولا مقدمات رو تصور کرد، موضوع رو کاملا تصور کرد، جعلش انجام داد. اینکه ما میگیم وجوب مشروطه یعنی بعضی از قیودی که در تصور مولا در موضوع عقد شده بود کیفیت عقدش به نحویه که مرتبه فعلیت حکم منوط به تحقق خارجی اوناست. مراد ما از واجب مشروط اینه. ولی نگاه بکنید دیگه آیسته وارد دعوای اصلی در بحث امکان واجب مشروط نمیشن. بحث امکان واجب مشروط این بحث ثبوتی که آقای سعد مطرح کردن نیست، بیشتر بحث اثباتیه. اونم اینه که چگونه مولا میتواند در مقام ابراز وجوبش رو محقق و مقید بکنه. چرا؟ چون ما غالبا به وسیله یک جمله انشائیه احکام مولا رو میفهمیم، درست شد؟ وقتی مولا میاد میگه اذا زالت شمس فصله، دعوا سر ایه که در جمله شرطیه چی منوط شده، چی مقید شده، دعوا سر اینه. همه دعوا سر اینه که تو جمله شرطیه ذات جزا مقید شده، نسبت بین شرط و جزاست. اصلا این جمله شرطیه مفادش چیه؟ حالا 5-6 تا نظریه و دعوا وجود داره. یک نظر مخالف رو فقط اشاره بکنم به دلیلش کار نداشته باشید که بفهمید او کسی که استحاله اثبات قائل چی میگه. فقط نظر مرحوم شیخ رو میخوام اینجا براتون مطرح کنم. مرحوم شیخ چی میگه؟ مرحوم شیخ میگه آقا نگاه بکنید، تو جمله شرطیه شما وقتی میخواید بگید وجوب مشروطه یعنی چی؟ یعنی که میخواید بگید ظاهر جزا که میگه فصله هیئته، ما وجوب رو از هیئت استفاده کردیم، گفتیم وجوب معنی اسمی که نیست، گفتیم از نسبت طلبیه ناشی از شوق اکید وجوب رو اثبات میکنیم، درست شد؟ پس برای که بتونید وجوب مشروط رو استفاده بکنید باید قید رو یعنی ازازات شمس رو برگردونید به چی؟ باید برگردونید به هیئت، درست شد؟ همونجور که حرف همه هم همیه، خیلی ها نظرشون اینه که در واجب مشروط در واقع مفاد هیئت مقیده، تو واجب مشروط میگن مفاد هیئت مقیده. مثلا وقتی شما میگه اذا ظالت شمس فالشمس فالنهار موجوده، میگن مفاد این جمله که میگه اذا ظالت شمس فالنهار موجوده حکم به وجود نهار است در فرض شروع شمس. میگن مفاد جمله شرطی همینه دیگه، اذا ظهرت شمس فالنهار موجوده. درست شد؟ تو جمله خبرش مثال بزنیم، میگن مفاد این جمله چیه؟ میگن مفاد این جمله حکم به جزاست در فرض ثبوت شرط. البته تحلیلای دیگه ای هم هست. حالا بنابر این تحلیل مرحوم شیخ هم میگه شما این رو میگید دیگه، میگه حکم میکنید به مفاد جزا معلقاً علی تحقق شرط. درسته؟ خب مفاد جزا چیه؟ میگه مفاد جزا که مفاد هیئت وجوبه، یه معنای حرفیه. درست شد؟ وجوب معنای اسمی که نیست، وجوب معنای حرفیه. مرحوم شیخ دو تا ادعا داره، میگه معنای حرفی، معنای هیئت که معنای حرفیه جزئیه، یک ادعاش. چون ما آمدیم گفتیم که تو هر جمله یه نسبت خاص رو داره بیان میکنه، درسته؟ ما آمدیم گفتیم ایاتون باشه تو معنای حرفی گفتیم معنای حرفی جعلشون به چه صورتی بود، وضعشون چجوری بود، وضع عام موضوع له خاص، یعنی گفتیم یک من رو مولا وضع کرده برای تک تک نسبتایی که تو هر جمله به کار رفته. درست شد؟ پس نسبت هر جمله یه معنی جزئیه، چون یک نسبت بین دو طرف برقرار کرده دیگه، دو طرفی که تو همین جمله اومده، باز یه جمله دیگه طرفی نسبتش فرق میکنه. شیخ میگه خب پس معنای هیئت شما جزئیه، و از اون طرف یه حرف دیگه هم میذاره، میگه جزئی قابل من اناته نیست، میگه جزئی یا امر جزئی یا دو عالم خارج محقق میشود یا محقق نمیشود، کلی قابل اناته است، جزئی قابل اناته نیست. نهایت حرف شیخ اینه که شما هیچ راهی ندارید که به وسیله جمله شرطیه اثبات بکنید که وجوب مقید میشه، هیچ راهی ندارید. خب مرحوم شیخ باید چیکار بکنیم؟ میگه ها، وجوب رو نمیشه مقید کرد، پس این قید و این اناته و تعلیق رو باید بزنید حتما به ماده، نمیشه وجوب. پس وقتی میگه اذا ظهرت شمس فصله، این اذا ظهرت شمس نمیشه به وجوب بخوره، نمیشه مولا قصدش باشه وجوب در فرض زوال، باید بگه نماز در فرض زوال رو میخوانم. ماحصل حرف مرحوم شیخ چی میشه؟ ماحصل حرف مرحوم شیخ یه که هر کسی که به سن بلوغ میرسه تمام نمازا، تمام روزها، تمام حجا، همه چیز تا آخر اون همین لحظه بخدش میاد، همین الان بوده، حالا سن بلوغ بس اجازه اون هم اگه به قضیه شرطی ثابت بشه اون هم هست، از همه اولی که بچه به دنیا میاد هر چی واجب و وجوب در هر چی واجب هست تو عمرش همه به عهده‌اش میاد، همش برمیگرده به واجب معلق، یعنی همش زمان وجوبش الانه، بیوت برمیگرده به واجب. از الان نماز امروز ظهر براتون واجبه، از الان نماز امشب الان واجبه، ولی چی واجبه؟ نماز شب واجبه. همه قیود و شیخ برمیگردونه به ماده ها، میگه همه چیز از الان واجبه ولی زمانش زمان آینده است. ولی مشهور اینو نمیگن، مشهور نظرشون نیست، میگن اینا قیود، قیود وجوبه. پس وقتی اذا ظهرت شمس تازه ظهر برات وجوب میاد، قبل از وقت وجوب نیست. و این دو تا حرف ثمره هم داره ها، اینکه یه چیز از الان برای شما واجب باشه تا اینکه ظهر برای شما واجب باشه ممکنه به لحاظ فقهی ثمرهش فرق کنه. اگه از الان نماز ظهر بر شما واجب باشه، آبداری خب از الان وجوبه هست، حق نداره آب رو بریزی، ولی اگه ظهر برات واجب باشه خب آب رو بریزی هنوز وجوبی نیامده که بخوام مقدمات رو تحصیل کنم. ها دیگه اون بحث میشه دیگه، مفصله دیگه، یه جلد کتاب قطور ان شاء الله تو همین چند ماهه در میاد، واجب مشروط 400 صفحه حاجه ها واجب مشروط کار کرده، بحث بسیار مفصله و اصلا دقیقی هم داره. بفهم نمیشه، حال چجوری میخوایم معلقش کنیم؟ وجوبی که از هیئت میخوایم بفهمیم، شیخ میگه از هیئتش میفهمی دیگه، هیئت معنی حرفیه، معنی حرفی هم جزئیه، جزئی هم نمیشه تغییرش کرد. پس شیخ به لحاظ کبروی نمیگه نمیشود در عالم ثبوت چیزی قید وجوب قرار بگیرد، میگه مولا تو مقام بیان چجوری میخواد بیانش کنه. حالا دیگه این بحث بگذاریم دیگه، فقط اشاره کردیم. و به ذالک یندفع ما قد یقال، اینکه بعضی آمدن گفتن که حکم مشروط غیر معقوله، چون لان الحکم فعل للمولا اعتبار و جعل مولاست، و هذا الفعل یسر اعتبار مولا تمام شد، و یتحقق به مجرد اعمال المولا لحاکمیت مولا، وقتی گفت اذا ظهرت شمس فصله دیگه محقق شد، فأی معنا للحکم المشروط، دیگه شرطی نداره، مولا حکمشو انجام داد. و وجه الاندفاع انما یتحقق کذالک انما هو الجعل المجعول، بابا حواست پرته، ما تو مرتبه مجعول داریم صحبت میکنیم، جعل که ما میفهمیم که جعل تمام شده، ولحکم المشروط هو المجعول دائما. خب بحث بعدی که یه قسمتشو گفتم اینه که آی صد اگه دقت کرده باشید تا اینجا فقط چی رو گفتن؟ قیود واجب وجوب رو گفتن. قیود واجب اینجا مون. خوب گوش کنید در مورد قیود واجب آی صد یه نکته خاصی میگن. نگاه کنید اول یه نکته رو براتون توضیح بدم. این حرف رو آی صد هم وسط به کار میبرن. یه بحث فلسفیه احتمالاً نخوندید. تو تحلیل واجب مشروط این خیلی کمک میکنه برای ما. نگاه کنید از حالا به بعد قیود واجب رو بذارید کنار. حالا میخوایم بیام سر قیود وجوب واجب. قیود وجوب رو بحث کردیم. حالا البته باز برمیگردیم سرش. میخوام یه قید واجب رو نظر بگیریم. مولا میخواد بگه سلم عد طهاره. میخوام ببینیم چه اتفاقی میفته. مولا یه سلم عد طهاره. در اینجا ما دو تا نکته داریم. خارجن چی داریم؟ ما خارجن یه صلات داریم، یه طبیعت صلات داریم و یه طبیعت چی داریم؟ طهاره داریم. درست شد؟ اصلا کلن به لحاظ فلسفی هر وقت شما میخواد یک مفهوم رو و یک صورت ذهنیه رو مقید کنید به صورت ذهنیه دیگر، خب چه کار میکنید؟ توی وقتی میخواد یک کار رو بکنید میاد از یه واجه میگید آقا من این رو مقید کردم، این رو منوط کردم، این رو مشروط کردم. درست شد؟ با این مشروط کردن به لحاظ این صور ذهنیه چه اتفاقی میفته؟ به لحاظ او ذات طبیعت و مرادتون چه اتفاقی میفته؟ به لحاظ مراد شما الان شما تو عالم خارج یه سری وجوداتی دارید، یه سری نمازهایی دارید که با طهارته، یه سری نمازهایی دارید که بدون طهارته، یه سری عبدهایی دارید که مؤمنه هستن، یه سری عبدهایی دارید که غیر مؤمنه هستن. وقتی مولا میخواد عبدهای مؤمنه رو شما عتق بکنید، وقتی میخواد نمازهای با طهارت رو بخونید، وقتی میگه که عرض کنم رقبه مؤمنه، یا وقتی میگه صلات مع الطهاره صلات متطهرن، در واقع از دامنه وجودات خارجی همین حسه و افرادی که مقیدن رو میخواد انتخاب بکنه. پس تو مرحله واقع مراد مولا اون چیزی که اتفاق میفته اینه که مولا میاد از دامنه این وجودات خارجی خودش یه حسه رو انتخاب میکنه. درست شد؟ پس همیشه تو دامنه در علم اصول از واجب حسه زیاد استفاده میشه. همیشه وقتی میخوان تقید رو بیان کنن حسه میگن. مرادشون از حسه چیه؟ ماشون حسه از اون محدوده خاصه، یعنی اون رقبه هایی که مؤمنن که تو عالم خارج یه دسته خاصن، اون نمازهای مع طهارته. توی عالم تقید چه اتفاق میفته؟ به لحاظ فلسفی وقتی شما میای صلات رو مقیده به طهارت میکنید، هیچ رب بین طهارت و صلات اتفاق نمیفته. یعنی ماهیت طهارت منضم به ماهیت صلات نمیشه. اینا دوتا مفهوم مستقلن. فقط کاری که اتفاق میفته اینه که به وسیله این تقید قید داخل صلات نمیشه، تقیدش داخل صلات میشه. این نکته مهمیه که شما در فلسفه اینو زیاد به کار میبرن. میگن از تقید داخل و القید خارجو. یعنی شما وقتی میاد یه مفهوم رو مقید به یه مفهوم دیگه میکنید، چیزی که توی این مفهوم اولیه اضافه میشه یه تقیده. یعنی وقتی میاد صلات رو مقید به طهارت میکنید، فرق صلات مقید به طهارت با صلات خالی چیه؟ فرقش اینه که این دوتا جزء داره، اون صلات خالی یه جزء کمتر داره. اون فقط ذات صلاته، اینجا صلات به همراه تقیده. تقید یه امر واقعی نیست، یه امر انتزاعیه. همونجور که فوقیت یه امر انتزاعیه، تحتیت یه امر انتزاعیه، تقید هم یه امر انتزاعیه. البته منشأ انتزاع داره. منشأ انتزاعش اینه که شما اینو کناری قرار دادید. وقتی میگید این ماهیت رو مقید به این ماهیت میکنم، طهارت جزء صلات نمیشود. از حالا به بعد چه فرقی میکنه بین صلاتی که مقید به طهارت شده و صلاتی که مقید به طهارت نشده؟ در هر دوتا که طهارت که جزء ذات صلات نمیشود. با تقید چه اتفاقی؟ این قید زدن با اینکه قید میاد کنار مقید قرار میگیره، به اون مقید شما چی اضافه میشه؟ به مقید شما یه امر انتزاعی اضافه میشه. شما میگی دیگه اینجا نماز دارم به اضافه تقید، یه تقید بهش اضافه میشه. پس اینکه تو فلسفه به کار برن میگن القید خارجون و تقید داخلو، این چیزی که آیسر اینجا توضیحش نمیده و زیاد ازش استفاده میکنه. این امر فلسفیه. توی بحثای مفصل هم بحث میکنن که میگن که آقا وقتی چه، الان شما بیا تحلیل کن. درست شد؟ وقتی شما میگی ساعت سفید، درست شد؟ این سفیدی به ساعت چی اضافه کرد؟ شما این خودتون بشه خودتون تحلیل کنید. یعنی وقتی سفیدی رو به ساعت یه چیزی به ماهیت ساعت شما اضافه کردین، نه، از حالا به بعد با این تقید شما سفیدی جزء ماهیت ساعت شد، نه، ساعت سفید با ساعتی که مقید به سفیدی نیست چی باهاش تفاوت کرده، در چی تفاوت کرده، به لحاظ ذاتی چی چیزی باهاش اضافه شده. اگه بگید هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارد، که خب پس تقیده وسط چیه؟ اگه بگید که چی؟ آره، به لحاظ چه چیزی بری ذات اضافه شده؟ سفیدی که جزء اضافه نشده، درست شد؟ سفید که الان یه مفهوم جداست، ما میخوایم بیایم ماهیت تغییرات رو تحلیلش بکنیم که وقتی یه چیزی مقید میشود به یه چیز دیگر، وقتی شما میگید انسان ایستاده، میگید ساعت سفید، اینجا سفیدی که یک مفهوم مستقله، ساعت هم که یه مفهوم مستقله، تو این رابطه چی اضافه شده؟ چی اضافه شده در این رابطه؟ سفیدی که یک ماهیت مستقله، از ساعتم که یه ماهیت مستقله، ساعتی که مقید شده به سفیدی در این ساعت چه چیزی اضافه شده است؟ خب خود سفیدی که یک ماهیت مستقله، چه میگن تقید اضافه شده، میگن مفهوم تقید اضافه شده. ساعت مقید به سفیدی با ساعت مطلق تفاوتش اینه که این ساعت به همراه تقید، درست شد؟ ولی قیده دیگه داخلی مفهوم نیست ها. لذا وقتی مولا میاد میگه که من متعلقم رو صلات معتهاره قرار میدهم، میگن قید اضافه نشده، هنوزم متعلق صلاته به اضافه یک تقید، که برای این که بتوانید تقید را حاصل بکنید حتما باید شما دنبال چی بروید؟ دنبال قید بروید. این نشونه اینه که وقتی مولا میگه آقا جان من ساعت سفید میخوام، خود سفیدی جزء خواست مولاست یا مولا ساعت مقید به سفیدی رو میخواد؟ میگن مولا ساعت مقید به سفیدی رو میخواد. خب پس سفیدی رو چرا باید برم تحصیل کنم؟ به خاطر که تا سفیدی رو تحصیل نکنم تقید حاصل نمیشود. این همون چیزی که تو عرف ذهنی همه ماهای هم هست، این که دارن میگن آقا وقتی مولا نماز معطهاره خواست، فرق بین رکوع و طهارت چیه؟ فرق بین رکوع و طهارت چیه؟ حالا دقت کردید؟ رکوع جزءه، جزء ماهیته، ولی انسان میدونه که طهارت یه چیزی خارج از نمازه، رو به قبله بوده این چیزی خارج از نمازه. کلن فرق بین جزء و بین شرط اینه که جزء جزء مقومات ماهیته، اگر اون نباشه اصلا ماهیت محقق نیست، ولی شرایط اینجوری نیست. شما رو به قبله باشی و رو به قبله نباشی نمازه، شما وضو داشته باشی و وضو نداشته باشی نمازه، ولی اگر رکوع نداشته باشی نماز نیست. حالا تا حالا توجه کردید فرق این تا چیه؟ چرا وقتی یک شرط رو مولا، یک قیدی رو مولا به نماز اضافه میکنه، چیزی به نماز اضافه نمیشه؟ یعنی او قید جزء نماز نمیشه. وقتی مولا میگه با وضو نماز بگیر، وضو جزء نماز نمیشه. وقتی میگه رو به قبله نماز بخون، رو به قبله بودن جزء نماز نمیشه. ولی وقتی میگه سلم الرکوع سلم السجده، رکوع سجده جزء نماز میشه. تفاوتش، تفاوت تحلیلی فلسفیش اینه که اونها چون جزءن یه چیزی به خود ماهیت اضافه میکنن، ولی در قیود و شرایط به ماهیت فقط یه تقید اضافه میشه، قید اضافه نمیشه. حالا با این توضیح معلوم میشه که مولا وقتی میگه سلم الطهاره، این جاهای دیگه مهمه ها، خوب دقت کنید ها، این خیلی مهمه ها. مولا وقتی میگه سلم الطهاره، شما رو میفرسته به دنبال این اجزا به اضافه این تقیده، درست شد؟ برای که بتوانید تقید رو حاصل بکنید، باید بروید خارجاً قید رو بیاورید و قید رو حاصل بکنید. خب یه نکته ای. پس بنابراین حالا میایم بریم سر قیود. اینا شدن قیود واجب. مولا تفاوت بین قیود وجوب و قیود واجب به لحاظ عملی برای ماها چیه؟ تفاوتش اینه که در قیود وجوب ما نسبت به قیود وجوب هیچ وظیفه‌ای نداریم. هیچ کسی نسبت به هیچ قید وجوب وظیفه‌ای نداره. هیچ کس در تاریخ و در عالم نشیده که یک فقیه فتوا داده باشه که بر شما واجب است که بروید مستطیع بشوید برای که بتوانید بگید حج بروید. هیچ کس نگفته بر شما واجب است که برید دارو بخورید و خوب بشوید برای که بتوانید روزه بگیرید، چون اصلا مشروط به صحته. اگر شما صحت نداشته باشی اصلا وجوبه نمیاد. به تعبیر دیگه وقتی مولا میخواهد ما را منبعث بکند، ما را تحریک بکند، این همیشه منوط از یک وجوب فعلیه، همیشه تحریک مکلف برگرفته از یک وجوب فعلیه، درسته؟ تا وجوب فعلی نیاد تحریکی هم نیست. از اون طرف ما میتونیم تحقق وجوب و فعلیت وجوب ما منوط به اینکه شرایط وجوب بیاد. تا زمانی که شرایط وجوب نیامده فعلیتی نیست. خب تا وقتی فعلیت هم نیست بحث تحریکی نیست. پس تا اون شرایط نیامده وجوب نیست. وجوب نباشه بحث تحریکی نیست که ما رو وادار بکنه بریم عمل رو انجام بدیم. وقتی هم که وجوب آمد دیگه اون شرایط چی شده؟ تحصیل شده دیگه. حالا مولا نمیتونه به اون شرایط ما رو امر بکنه چون تحصیل حاصله. پس همیشه با این برهان معلوم شد که ما نسبت به قیود وجوب هیچ عرض کنم خدمت شما دخل و تأثیری، هیچ تکلیفی نسبت به قید وجوب نداریم. تا زمانی که نیامدن وجوب فعلی نیست که ما رو تحریک بکنه. وقتی آمدن که دیگه خب تحصیل حاصل مولا معنی نداره ما رو نسبت به اونها تحریک کنه. خوب گوش کنید، ولی نسبت به قید واجب اینجوری نیست. مولا قید واجب را از ما چه کار میکند بگید؟ میخواهد ما رو میخواد تحریک بکنه به این که بریم او رو انجام بدیم. چون دیگه وجوبه آمده، فرضیه که اذا زالت شمس زوال شمس شده، وجوب آمده، مولا ما رو تحریک میکنه میگه برو نماز بخون، برو نماز بخون. خب آمدیم نماز رو بخونیم، میبینیم این نمازه تنها نیست، یه تقید هم توش هست. برای که بتونیم تقید رو تحصیل بکنیم باید حتما بریم در عالم خارج قید رو چکار بکنیم؟ تحصیل بکنیم. پس تحصیل این قید به خودی خود لازم نیست، به خاطر تحصیل چیه؟ تحصیل تقیده است. خب حالا معلوم شد که پس قیود واجب ما نسبت به اوناش چی داریم؟ بگید. تکلیف داریم. یعنی مولا نسبت به قیود واجب ما تکلیف داریم. وقتی مولا میگه سله، ما باید بریم قیود واجب رو تحصیل کنیم. خب آقا سوال، تکلیف اون مسئله قبلی رو به این مسئله ضمیمه بکنیم. گفتیم ما باید بریم قیود واجب رو چکار بکنیم؟ تحصیل کنیم. درست شد؟ پس نسبت به قیود واجب چی داریم؟ تکلیف و الزام داریم. از اون طرف دیگه تو مسئله قبلی هم گفتیم تکلیف و الزام نسبت به امر غیر مقدور بفرمایید محال است. پس قیود واجب حتما باید چی باشن؟ نکنید بحثای کنار هم چی نهایست؟ قیود واجب حتما باید مقدور باشن. در صورتی که قیود وجوب ممکنه مقدور باشن، ممکنه بگید غیر مقدور باشن. قیود وجوب مقدور مثل چی؟ همه امروز گفتیم استطاعت مقدور ماست، ولی لازم نیست ما نسبت بهش تکلیفی نداریم، لازم نیست تحصیلش بکنیم. اگر حالا رفتیم و تحصیل کردیم یا خود به خود پیش آمد، بعد برای ما وجوب میاد. قید وجوب غیر مقدوری مثل زمان، مثل زوال شمس. درست شد؟ خب میام سر قید واجب. قید واجب مقدور مثل چی؟ مثل وضو گرفتن. حالا قید واجب غیر مقدور هم داریم یا نداریم؟ ممکنه داشته باشی. نه نه اینجا دیگه اصولی میشه. نه ما عقل نظری به کار بنزید نتیجه میده. نه 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 هم درست دیگه، داری تو فرضای نیشخولی. خب میشه، مولا میتواند یک قید واجب رو غیر مقدور اختیار کنه، ولی به یه شرطی. نه به شرطی که قید وجوب هم قرار بده، قید هر دوتا قرار بده، اشکال نداره. خب یعنی چی؟ مثل خود زمان، اذا زالت شمس و زله، نماز در چه مدتی بر شما واجب است؟ در از اذان ظهر تا غروب آفتاب. در از اذان ظهر تا غروب آفتاب چه نمازی بر شما واجب است؟ نمازی که منوط به همین وقت هم باشه دیگه، نماز در خارج از وقت نمیخوان. پس قید وجوب اگر خواست قید واجب غیر اختیاری باشه، مولا حتما باید بیاد قید وجوبش هم بکنه. چرا؟ چون دیگه شما لازم نباشه تحصیلش بکنی، خود به خود به وجود بیاد. خب آقا قید خود به خود به وجود آمد، تکلیف من چیه؟ ها تکلیف شما با این تصویری که گفتم خوب روشن میشه. شما قید رو نمیخوای تحصیل کنی، قید خود به خود حاصل شد، ولی شما تقید که در دست شماست، قید در دست شما نیست. قید خود به خود حاصل شد، ولی چی در دست شماست؟ تقید. مولا تقید رو میخواد. مولا صبر میکنه تا زمان برسه. تا قبل از زمان شما رو مکلف به زمان نمیکنه، ولی وقتی زمان محقق شد، تقید صلات به زمان که در دست شماست، تو وقت نماز بخوان. شما زمان رو نمیتونی تحصیل کنی، ولی تقید به زمان رو که میتونی تحصیل کنی. مولا میگه حالا برو تو وقت نماز رو بخون. مفهومش چقدر قشنگ و زیبا شد؟ پس مولا میتواند غیر قید قادر رو قید وجوب قرار بده، قید واجب قرار بده. قید واجب که قرار داد، به شرطی که قید وجوبم قرار بده. نتیجهش اینه که شما نسبت به تحصیل قید وظیفه ندارید، ولی نسبت به تقید وظیفه دارید. وقتی خب راهش چیه؟ راهش که صبر کن تا قید خودش حاصل بشه. وقتی قید خودش حاصل شد، شما سریع برو چی رو حاصل کن؟ تقید رو حاصل بکن. ما همه عمرمون همین کارو میکردیم، نسبت به روزه، نسبت به زمان، نسبت به همه اعمالی که شب اول ما، ما شب اول ما رو تحصیل نمیکنیم. شب اول ما خود به خود که آمد، ما تقید اعمال رو به شب اول ما ایجاد میکنیم. از تقید داخلون و القید خارجو، قید خارج، تقید داخله و مولا هم از ما قید نخواسته، از مولا ما رو تقید خواسته. تو موارد دیگه نسبت به قیود اختیاری که باید میرفتیم قید رو میآوردیم، چون برای تحصیل تقید چاره‌ای نداشتیم جز این که حتما بریم قید رو حاصل کنیم. ولی اینجا سب میکنیم، قید میاد تقید رو حاصل میکنیم، سب میکنیم زوال که شد، بعد نماز مشروطه به بعد زوال میخونیم. بفرمایید. نه اصلا قید دیگه، قید غیر مقدور هم هست. الان نماز مقید به زمانه، ولی زمان غیر مقدوره دیگه. الان روزه، روزه مقید، خود روزه نه وجوبش ها، وجوبش اول ماه اومد، درست شد؟ الان خود روزه منوط به یه هست که از اول صبح تا دم غروب باشه یا نه، درسته؟ این زمان رو شما تحصیل میکنید یا شما تحصیل نمیکنید؟ نه، شما الان میتونید ماه رمضان از سال آینده رو الان تحصیل کنید؟ نه. ولی خب قید دیگه، الان از شما بپرسن نم روزه رو در کی، یعنی شما قید رو نمیتونی تحصیل کنی، زمان جزو قیودی که در اختیار من نیست، درست شد؟ ماها محیط بر زمان نیستیم که بتونیم زمان رو بیاریم الان یه لحظه. خداوند متعال محیط بر زمانه، امام عصر محیط بر زمانن، ممکنه امام علیه السلام قدرت داشته باشن که مثلا از این زمان یک لحظه در زمان بعد قرار بگیرن، ولی ما که این قدرتی نداریم که در زمان قرار بگیریم. شما الان میتونی تو اول ماه رمضان قرار بگیری؟ نه، باید واسطه اول ماه رمضان بیاد. از اون طرف میبینی نما روزه ها مقید میگه که در ماه رمضان انجام بشه، درست شد؟ خب پس مولا وقتی میگه که ماه رمضان برو روزه بگیر، روزه ماه رمضان رو بگیر، قید واجب هست یا نیست؟ این روزه ها منوط به هست حتما باید در ماه مبارک رمضان بشه. یه موقعی میگفتن رمضان که شما 30 روز باید روزه بگیرید، هر موقعی دوست داشتید میگفتی خب پس حلول ماه مبارک رمضان قید وجوبه، واجبم که قید زمانی نداره، هر موقع دلم خواست بگیرم، درست شد؟ ولی فرضیه که حلول ماه مبارک رمضان قید وجوبه، ولی قید واجب اینه که حتما این 30 روز در ماه مبارک رمضان اتفاق بیفته. پس نمیتونه بگی روزها مقید نیست. اگه بگی روزها مقید نیست یعنی بعد ماه رمضان باید بگیرم، اینو که نمیتونه بگی. قطعا روزها مقید به ماه مبارک رمضان. خب از اون طرف میگم آقا برو ماه رمضان رو تحصیل کن، میگه آقا من که نمیتونم، زمان در اختیار من نیست. خب پس مولا اینجا نمیتونه قید خواسته باشه، مولا صبر میکنه، صبر میکنه، صبر میکنه. قید تو عالم خواهش خود به خود که حاصل شد، زود میگه تقید رو حالا حاصل کن. لذا ما هر کسی که ماه مبارک رمضان رو درک کرد، باید بره نماز در روزه در ماه مبارک رمضان بخونه. اونجا نمیتونه میگه آقا قید در اختیار من نیست. میگیم قید در اختیار تو نیست، ولی قید خود به خود حاصل شده دیگه. شما قید رو نیاوردی، زمان رو شما نیاوردی، ولی حالا زنده موندی، ماه مبارک رمضان رو درک کردی. خب میتونی که روزه ها رو در ماه مبارک رمضان بگیری. این میشود تحلیل قیود وجوب و قیود واجب مقدور و غیر مقدور. خدمتتون ساعت بعد هستم، همین عبارت رو بخونم. تنوع القیود حینما یقال اذا زالت الشمس سلم و تطهرن، وقتی مولا میگه زوال که شد نماز با طهارت بخون، فالجعل یتحقق به نفس هذا الانشاء، این روشن. و اما المجعول و هو وجوب الصلاه فعلا فهو مشروط به زوال و مقید به، فلا وجوب قبل از زوال. و نلاحظ قیدا آخر و هو الطهاره، طهارتی هم داریم، و هذا القید ليس قیدا لوجوب المجعول لوضوح ان الشمس اذا زالت و كان الانسان محدثا وجبت عليه الصلاه ايضا، زوال که شد وضو داریم نماز برامون واجب میشه. و انما هو قید لمتعلق الوجوب ای للواجب و هو الصلاه، این ما رو متعلقه، ما رو واجبه. و معنا کون شیء قیدا للواجب اینه که ان المولا حینما امر بالصلاه امر به حصه خاصه منها لا بها کیف ما اتفقت، مولا به حصه نمازهای مع الطهاره امر کرده، نه به هر نمازی هر جور اتفاق افتاد. حيث ان الصلاه طاره تقع مع الطهاره و اخرى بدونها، نماز دو تا حصه داره، نمازهای با طهارت، نمازهای بدون طهارت. فاختار الحصه الاولى، حصه نمازهای مع الطهاره رو مولا تصور کرده و امر بها، همون رو آمده امر کرده. و حينما نحلل الحصه الاولى، وقتی میام این حصه رو تحلیل میکنیم، نجد و انها تشتمل علا صلاتن، میبینیم یه نماز توش هست و علا تقیدن به طهاره، یه نماز داره و یک تقید، قید دیگه جزء این مأمورون به نیست. فل امر به ها امرون به صلاته و تقید، نکنه آیستاد هیچ توضیح نمیده، امر به نماز، امر به ذات صلات است و به تقید قید جزء نماز نیست، جزء مأمور به نیست. و من هنا نعرف ان معنا اخذ الشارع شیئا قیدا فی الواجب تحسیس الواجب به. وقتی مولا چیزی رو قید قرار میده یعنی اون واجبش رو محسس میکنه. و الامر به ما هو مقید به ذلک القید، امر میکنه به این حسه مقیده به اون قید. و فی المثال السابق حینما نلاحظ الطهاره مع ذات الصلات، وقتی طهارت رو با ذات صلات در نظر میگیریم، لا نجد ان احداهما علتا للاخرى، دیگه اینجا هیچ علیت وجود ندارد، برخلاف قیود وجوب که قیود وجوب علت برای وجوب بودن، ولی قیود واجب علیتی نیست یا جزء العله نیست. ولکن حینما نلاحظ التعاره مع التقید، ها این نکته بود که حتی توضیحش هم دادم. نگاه کنید آیسد میفرماین که ما وقتی صلات رو با این قیدی که طهارت در نظر میگیریم هیچ رابطه علیت بین همدیگه نمیبینیم، نه طهارت علت برای صلات، نه صلات علت برای طهارته. ولی وقتی طهارت رو در نظر میگیریم میبینیم طهارت علت برای تقیده، یعنی برای که شما بتوانید تقید رو تحصیل بکنید حتما باید طهارت رو تحصیل کنید، بدون تحصیل طهارت نمیشه تقید رو تحصیل کرد. نجد و انت طهاره علتون لحاظت تقید، از لولاها تا طهارت نباشن لما وجدت سلات مقیده و مخترنه به طهاره. و من ذالک نستخلص ان اخذ الشارع قیدا فی الواجب، یعنی اولا تحسیس الواجبه به، اولا مولا وقتی قید میگیره یعنی واجب رو تحسیس کرده، و ثانیا یعنی ان الامر یتعلق به ذات الواجب و تقید به ذالک القید، یعنی مولا امر کرده به دو شی، هم به صلات هم به تقیده. و ثالثا ان نسبت القید الی التقید نسبت العله الی المعلول، نسبت قید به تقید نسبت علت به معلول است. و لیس کذلک نسبته الی ذات الواجب، نسبتش به ذات واجب نسبت علت به معلول نیست. این توضیح دادن. و قد یؤخذ شیء قیدا للوجوبه و للواجبه معا، بعضی وقتا یک قید هم قید وجوبه هم قید واجبه، که شهر رمضان الذی هو قید لوجوب صیام، شهر رمضان قید برای وجوب صیامه، فلا وجوب للصیام بدون رمضان، تا ماه رمضان نشه اصلا وجوبی نیست. و هو ایضا قید للصیام الواجب، قید صیام هم هست، به معنا ان الصوم المأمور به هو الخصه الواقعه فی ذلک الشهر خاصتن، یعنی مولا فقط اون روزه هایی که در ماه مبارک رمضان اتفاق افتاده رو خواسته. و به موجب کون شهر قیدن للوجوب فالوجوب تابعن لوجوب القید، و چون که شهر یعنی ماه مقید قید وجوبم هست، پس اصل وجوب روزه مقید به وجود این قید است، تا ماه رمضان نیاد روزه به عهده ما نمیاد. و به موجب کونهی قیدن للواجب و به خاطری که قید واجب هست، یکون الوجوب متعلقن بالمقیده به، وجوب خورده به روزه های مقیده به ماه مبارک رمضان، ای ان الام متعلقن به ذات صوم و به تقیدهی به ایکونه فی شهر رمضان، ام خورده به این که نماز بخوانید و اینها مقید باشه نبندید. خب لا شک فی ان الواجبات، چون اینا رو گفتم چیز نداره، یه صفحه دیگر بخونم تکرار نشه. لا شک فی ان الواجبات تشتمل علی نوعین من القیود، واجبات دو نحوه قید دارن، احدهما قیود یلزم علی المکلف تحصیلها، یه دسته قیودی هستند که مکلف باید بره تحصیلش کنه، به معنا انه لو لم یحصلها لاعتبر عاصیا، اگه تحصیل نکنه عاصیه. للامر بذلک الواجب، چون مولا گفته نماز مع طهارت بخوان طهارت تحصیل نکنم، خب نمیتونم نماز تحصیل کنم میشه عاصی، که طهارت به نسبت الی الصلات. والآخر القیود التي لا یلزم علی المکلف تحصیلها، یه قیودی هم هستن که لازم نیست بریم تحصیلشون بکنیم، به معنا انه لو لم یأت به المکلف و بالتالی لم یأت بالواجب لا یعتبر آسیا، کل استطاعت به نسبت الی الحج، نریم تحصیل بکنیم چیزی به عهدمون نیست. و القضیه التي نبحثها هي محاوله التعرف على الفرق بین هذا النوعين من القیود، کدام قیود رو باید تحصیل کنیم کدام رو نباید تحصیل کنیم. و ما هو الضابط في كون القید مما يلزم تحصيله اولا، و صحیح ان الضابط في ذلك ان كل ما كان قيدا لنفس الوجوب، اونایی که قید خود وجوبن لا يجب تحصيله و لا يكون المكلف مسئولا عن ايجاده من قبل ذلك الوجوب، به خاطر وجوب نباید بریم قید وجوب رو تحصیل کنیم. چرا؟ برهانشو گفتیم، لانه ما لم يوجد القيد لا وجود للوجوب، تا زمانی که استطاعت نهن اصلا وجوبی نیست که شما رو بخواد تحریک بکنه، كما تقدم. و كل ما كان القيد قيدا لمتعلق الوجوب خب هر قیدی که قید صلات بود یعنی قید واجب بود، فهذا یعنی ان الوجوب قد تعلق بالمقید کما تقدم، یعنی زواله داخل شده، وجوبه رفته روی صلات، خب باید بری طهارت رو تحصیل کنی، یعنی به ذات واجب و به تقید بالقید المذکور خورده، وجوب رفته روی ذات و به تقید، خب برای تقید باید بری قید حاصل بکنی، ای به ذات الواجب و به تقید بالقید المذکور، و حین ایزن یلاحظ هذا القید فان کان قیدا فی نفس الوقت. خب حالا هایست از اینجا او تفصیلی که من گفتم رو بیان میکنه، میگه این قیود وجوبی که اینجا دارید من باز کردم، هایست از الان یک کاسه بیان میکنه قیود وجوب رو، هایست میگه اینها رو اگر قید واجب هم باشد لازم نیست تحصیلش کنی، اگر قید واجب به تنهایی باشد باید بری تحصیل کنی، هر قید واجبی اگر قید وجوب هم شد لازم و تحصیل نیست، اگر فقط قید واجب به تنهایی بود لازم و تحصیله، من به تفصیل برهانش هم براتون گفتم. و حین اذن یلاحظ هذا القید، یعنی این قید واجب، فان کان قیدا فی نفس الوقت للوجوب ایذن، اگر قید وجوب هم بود مثل زمان، لم یکن المکلف مسئولا عقلا من قبل ذلک الوجوب ان ایجاده، مکلف لازم نیست بره ایجادش بکنه، و انما هو مسئول فقط به تقیده، مسئول متى ما وجد القید ان ایجاد، متى ما وجود القید مسئولا ان ایجاد ذات الواجب و ایجاد تقیده هی به ذالک القید، این فقط باید سب کنه، همین که زمان خود به خود آمد باید بره تقیده رو ایجاد بکنه، و الام یکن القید و قیدا للوجوب، اگر قید واجب به تنهایی بود بل کان قیدا للواجب فقط، فهذا یعنی ان الوجوب فعلیون حتی لولا میوجد هذا القید، یعنی این قیدم که نیامده زوال آمده، با این که طهارت نیامده ولی چون زوال آمده نماز واجب شده، خب حالا باید برم طهارت تحصیلش بکنم، و اذا کان الوجوب فعلیا فالمکلف مسئول عن امتثاله والاتیان بمتعلقه و هو المقید، مولا باید بره این متعلق رو بیاره و این متعلق چون مقیده برای تحصیل تقید باید بره قید رو بیاره، و کان علیه نیزن عقلا ان یوفر القید لکی یوجد المقید الواجب، و نستخلص من ذلک اولا انه کل ما کان القید قیدا للوجوب فقط فلا یکون المکلف مسئولا عن ایجاد القید، ثانیا انه کل ما کان القید قیدا للواجب فقط فالمکلف مسئول عن ایجاد القید، ثالثا انه کل ما کان القید قیدا للوجوب والواجب معا مثل زمان فالمکلف غیر مسئول عن ایجاد القید، ولکنه مسئول عن ایجاد تقید، مسئول عن ایجاد تقید هی نما یکون القید موجودا، و اذا زممنا الى هذه النتائج ما تقدم من انه لا ادانه بدون القدره و ان القدره شرط فی تکلیف، وقتی او رم زمینه بکنیم میشه یک نتیجه بگیریم که خدمتون عرض کردیم، نستتی ان نستندج القائد القائله، یعنی میخوایم وظیفه مولا رو مشخص کنیم که اگه خواستی مولای عرفی بشی قانون بنویسی حواست باشه، ان کل القیود التي تؤخذ فی الواجب دون الوجوب، شما مولا هر قیدی رو میخوای فقط قید واجب بگیری، لابد ان تكون اختیاریه و مقدوره للمکلف، باید دقت کنی که قیودی که قیود واجب میگیری حتما اختیاری مکلف باشه، لان المکلف مسئول ان توفیرها، مکلف باید بره او رو ایجاد بکنه کما عرفنا آنفا، ولا مسئولیت ولا تکلیف الا بالمقدور، وقتی مقدور نیست مکلف تکلیف نداره، پس اگر شما مولا میخوای قید واجب بگیری حتما باید اختیاری بگیری، فلا بد اذن ان تكون مقدوره، و هذا خلافا لقیود الوجوب، ولی تو قید وجوب همچه امری نیست، فانها قد تكون مقدوره کل استطاعه و قد لا تكون كزوال الشمس لان المکلف غیر مسئول ان ایجادها، وصلى الله عليه.